بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز و گرامی. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی از بهترین جوایزی که به بهترین بندگانش کرامت میکنه در این روزهای نورانی از ماه مبارک رمضان و در این بخش پایانی این ماه عزیز به همه بینندگان عزیزمون و میهمانان خان کرم پروردگار متعال و کریم کرامت کنه انشالله به لطفش و فضلش و کرمش
انشالله. خیلی ممنون و متشکر هستیم. ما در خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم و در واقع میهمان سفره پر رزق قرآن کریم هم هستیم، چون در اثنای کلامشون تفسیر آیات متعددی، البته فرمودن تفسیر نه، تنها به ترجمه و شرح میپردازیم که اگر بخوایم به تفسیر بپردازیم خیلی بیش از این به وقت نیاز داریم. در خدمتشون هستیم. راجع به حق نماز برای ما چند جلسه است که صحبت کردن و اگر خاطر شریفتون باشه، ما سال گذشته ماه مبارک رمضان در 4 جلسه که خدمت حاج آقا بودیم حق الصوم و حق روزه رو صحبت کردیم، اما خواهش کردیم و گفتیم که شاید نظر بیننده های عزیزمون هم همین طور باشه که این هفته آخر ماه مبارک بار دیگه مرور کنیم حق روزه رو، و اگر که خوب حق روزه رو به جا نیاورده باشیم تو این چند روز بتونیم یاداوری باشه، زنگار زدایی باشه و ان شاءالله خلاصه بهانه ای باشه برای آمدن سر سفره رحمت خدا و خودمون رو نزدیک کردن به روزدار تراز به قول حاج آقای حاج علی اکبری، صائم واقعی، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف بشیم. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
ممنونم. بله، در بین حق افعال امام سجاد علیه السلام ابتدا نماز رو به عنوان حق فعل مطرح فرمودن و اما حق الصلاه که ما توفیق داشتیم در اطراف نماز چند جلسه ای صحبت کردیم و حق نماز، اگرچه حق بحث حق نماز هم ادا نشده علل غالبه، یک نگاهی خواهیم داشت انشالله امروز به حق روزه که حق دوم هست، با توجه به اینکه به حمدالله ما سال گذشته با یک بررسی دقیق تری حق صوم رو در جلساتمون مطرح کردیم، به عنایت الهی این نوبت به صورت گذرا مزامین نورانی رساله حقوق رو درباره حق روزه انشالله مرور میکنیم خدمت عزیزانمون و با اجازه شما و بینندگان عزیزمون ما انشالله یک بازگشتی خواهیم داشت به حق نماز. چند نکته باقی مونده که اون رو انشالله در نوبت بعدی خدمت عزیزانمون تقدیم خواهیم کرد به لطف خدای متعال و به توفیق الهی انشاءالله الرحمن. خب، درباره حق روزه امام سجاد علیه السلام از یک منظر ویژه‌ای به این عبادت بزرگ نگاه کردن که فکر میکنم برای همه فوق‌العاده جذاب باشه. البته این نگاه که در رساله حقوق جاریه در واقع یک نگاه متوسطه، یعنی رساله حقوق شأن عمومه، یه نگاه فراگیر و باز داره. با همین منظر شما بخش‌های مختلف رو که می‌بینید یک در واقع توصیه‌هایی است برای همه و برای همه سودمنده و طبیعی است که بالاتر از اینها و مراتب برتر و برتر و بالاتر فراوانه. گویا رعایت حقوق در واقع بستری است برای شکلگیری شخصیت انسان مؤمن و آراسته شدن او به اون سبک زندگی اسلامی و ایمانی تا بتونه در این بستر پرواز کنه و اوج بگیره و به جاهای بالاتر برسه. رضا، اون چیزی که اینجا به عنوان حق و صوم مطرح شده در واقع این همین نگاه عمومی و متوسط و میانه است. من براتون متن رو ابتدا بخونم طبق روشی که داریم، متن رساله حقوق رو، و چند نکته رو انشالله توضیحاتی عرض خواهم کرد خدمت عزیزانمون انشالله. فرمودن: و اما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك من النار. فرمودن حق روزه اینه که تو به این فهم و شناخت دست پیدا کنی که خداوند متعال روزه رو پرده‌ای قرار داده و فاصله‌ای قرار داده که زبان تو، گوش تو، چشم تو، غریزه جنسی تو و شکم تو رو از آتش حفاظت میکنه. لیسترک من النار. این نقش روزه نقش صیانت و حفاظت داره، در واقع ایجاد حفاظ میکنه،
در واقع عصمت میده به این اعضاء ما،
به اعضای ما. با این ملاحظه که، و البته ادامه این بیان نورانی هم، امام سجاد علیه السلام مراجعه میکنن به حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هاکذا جاء فی الحدیث، این گونه در حدیث پیامبر آمده که حضرت فرمودن الصوم جنت من النار. جنت به معنای سپر و حفاظه، بله، الصوم جنت من النار، اونی که میتونه شما رو از آتش غضب الهی و خشم الهی حفاظت کنه و صیانت کنه روزه است. خب در ادامه حالا روش این صیانت رو و چگونگی بهره‌مندی رو حضرت یک توضیحی برای ما دارن که توضیحشون هم بسیار شنیدنیه. فَإِنْ سَكَنَتْ أَطْرَافُكَ فِي حَجَبَتَهَا. حالا اگر اعضا و جوارح شما، همین چشم و گوش و دست و پا، و البته اینجا بیشتر رو همین چشم و گوش و غریزه و شکم و امثال اینها تأکید شده و سایر اعضا، چون در روایات به تفصیل ما داریم همه اعضا روزه متناسب با خودشون رو دارن، اگر اعضا و جوارح شما خودشون رو در این پرده الهی قرار دادند و اونجا آرام گرفتند، به تعبیر ظریفه، فَإِنْ سَكَنَتْ اطراف و کفی حجبت ها، از این شیطنت ها و جنب و جوش های شیطنت آمیز که چشم داره، گوش داره، بالاخره زبان داره و سایر اعضا و جوارح دارن، اگر از اینا فاصله بگیرن، اونجا آرام بگیرن پشت این پرده الهی و این مرز رو رعایت بکنن، رجوت ان تکون محجوبا، امید هست و تو میتونی امیدوار باشی که از عذاب الهی در امان قرار بگیری. خیلی وعده بزرگیه، وعده بسیار، وعده بزرگیه و توفیق بسیار بزرگیست که انسان از خشم خدای متعال و از عذاب الهی در امان قرار میگیره. روزه امان میده به ما، اگر به حقیقتش برسیم و عمل بکنیم، این ظرفیت رو داره که بین ما و آتش و نار
حجاب ایجاد کنه
و فاصله ایجاد کنه.
انشاءالله.
رجوت ان تکون محجوب. بعد حضرت فرمودن اما اگر غفلت کنیم و این انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب. اما اگر اینا رو رها کردی شما، به حسب فقهی روزه گرفتیم، یعنی همین از خوردن و آشامیدن و
اونچه که در رساله هست
نه قرار اون مقدار ما عمل کردیم، اما به حقیقت روزه دست پیدا نکردیم. اگر رها کردیم، چشممون رو رها کردیم، که حالا امام علیه السلام مثالشون رو از چشم میارن، چون چشم خیلی شیطنت زیاد داره به تعبیر خودم، اگر رهاش کردی، این اعضا و جوارح رو رهاشون کردی، نتیجه چی میشه؟ و این انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب. و اینا این امکان رو پیدا کردن که این کنارهای این پرده رو بالا بزنن، یعنی از اون مرز خارج بشن. اونگاه تو از اون برکتی که و لطفی که در روزه داری بود خودت رو محروم کردی و به همون اندازه مبتلا شدی به خشم الهی. و ترفع جنبات الحجاب، مثال هم مثال جالبیه، مثل یه جایی که ببینید مثلا یه خطری وجود داره، مثل همین مثلا اینکه شما در یه طبقات بالایی دارید زندگی میکنید، پنجره‌ای وجود داره و اون طرف یک، مخصوصا تو این ساختمان‌های بلند مرتبه که حالا رسم شده، چندین طبقه اونجا هست، مثل یه دره بزرگ وحشتناک اون طرف وجود داره، اون طرف این پنجره هست. خب بچه‌های کوچولویی هم تو خونه هستن که به قول شما از در و دیوار خلاصه بالا میرن، خلاصه اینجوریه دیگه، اون طبع شیطنت آمیز دارن. خب اون چیزی که فاصله شده بین این بچه ها و سقوط، اونم از این ارتفاع و اون خطری که اونجا وجود داره، همین پنجره است دیگه. اگر پدر مادر غفلت کنن، اگه مراقبت نکنید شما، این بچه کافیه که این پنجره رو باز کنه، فرض کنیم که چیزی هم وجود نداشته باشه، حفاظی هم وجود نداشته باشه، همین این پنجره رو بزنه کنار،
خدای نکرده
اون خطره بلافاصله بله در دسترسش قرار گرفته و هر آن امکان این سقوط وجود داره. اعضا و جوارح ما به منزله این بچه های شیطون هم، چشم و گوش و نمیدونم دست و پا و زبان مخصوصا، اینا از این قبیله. اینا باید به وسیله حضرت عقل و پدر عقل مراقبت بشن، اون سپر، اون حفاظ فرمودن روزه است که میتونه شما رو از افتادن در اون خطرهای بزرگ، حالا این مثال سقوط بود من زدم، یه جای دیگه نه، مثال‌های خطرناک‌تری هم وجود داره که حالا مثلا پشت این پنجره یا در یک وسائل بسیار خطرناکی وجود داشته باشه، یه سیم‌های برق مثلا لخت اوریانی وجود داره که به خدا پناه می‌بریم اگر مثلا سفاز هست اونجا، اگر این کنار بزنه، این در اگه باز بشه، اگه این پنجره باز بشه، این بچه بر اونجا بچه هست دیگه. شما بعد میگید خب این بچه کارش همینه دیگه، یه دفعه میبینید دستشو زده و بعد غیر قابل تصور اتفاقاتی که میفته. حضرت فرمودن روزه این هنر رو داره که جنتون من النار، که اینجا اصلا با این مثالها قابل تشریح نیست، با هیچی قابل مقایسه نیست. نار یعنی چی؟ آتش غضب الهی یعنی چی؟ این هنر رو داره روزه که شما رو از افتادن به اون دره‌های هولناک و از اون ابتلاعات خطرناک حفظ کنه. این ویژگی روزه است، به شرط این که حضرت فرمودن به شرطی شما میتونید از این ظرفیت روزه استفاده کنید که مواظب شیطنت اعضا و جوارحتون باشید و اینا رو تحت مراقبت قرار بدید. اما اگر شما اینو رها کردید، فردا باید خودتون رو ملامت کنید. انسان چشمش رو رها کنه. حالا حضرت جالبه، مثالی که میزنن از چشم میزنن. ببینید، و این انت ترکتها تضطرب فی حجابها، اگه اینا رو ول کردید ولو توی اون حریم هستن، رها کردید، مراقبشون نبودید، و ترفع جنبات الحجاب، که این گوشه و کنار این پرده رو کنار بزنن یا این پنجره رو باز کنن، اون میشه که نباید بشه. فتتل الا ما لیس لها به نظرت دائیت الشهوه، این چشمو ولش کردی، شروع کرده به نگاه‌هایی که این نگاه‌ها نگاه‌های غیر شرعی است، نگاه‌های حرامه و زمینه است برای هیجان شهوت. یا درباره سایر اعضا، والقوة الخارجة عن حد التقیه، یعنی اینا رو مراقبت نکردیم، زبان ما از اون مرز تقوا، مرزی که خدای متعال برش قرار داده، از اون حجاب و حریم خارج شد، عبور کرد. در این صورت ان حد تقیت لله لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج من، دیگه شما در امان نیستی از این که از این بالاخره حفاظ خارج بشی و گرفتار اون سقوط و امثال اینها.
یک بحثی رو که من احساس میکنم تو فهوای کلام شما هست، شاید منظورتون این هم هست و منظور امام سجاد علیه السلام این هم هست، این مثالی که شما فرمودید که مثل بچه های آدم میمونن، هم عزیز بودن این غرایز و این اعضا و جوارح برای ما، یعنی همینقدر برای ما باید گرانقدر باشن، همینقدر خطر آفرین باشن، و حفاظت از اونها هم اینقدر باید برای ما دغدغه ایجاد کنه، و خدایی نکرده سقوط اونها هم باید اینقدر ما رو ناراحت و افسرده کنه. درسته؟
همینجور دقیقه. یعنی اینجا اونجاییست که وقتی انسان غافل بشه ندامتش ابدیه. دیدید بعضیا که
سقوطه،
مثلا بی مراقبتی کردن. بعد داشتیم همین چند وقت پیش یه نمونه بود، خیلی من خیلی دلم سوخت به معنای دقیق کلمه، که یک بی مراقبتی باعث شده بود بچه حدود 7-8 ساله‌ای رو برق گرفته بود. خب این پدر مادر دیگه خودشون نمیبخشن، دیگه تمام عمر میسوزن. حالا مخصوص به خاطر اینکه این به خاطر بیمبالاتی اینها بوده، یه وقت نه، یه اتفاقی است که خارج از اختیار ماست، وقت نه، ما اونجا باید مراقبت میکردیم، اما نه، این مراقبت نکرده بودند، خیلی بد بود حالشون، و فکر نمیکنم خوب بشه حال اینها، به این آسونی خوب نمیشه که هم عزیزشون رو از دست دادن، هم یک ندامت بزرگتر و حسرت بزرگتر اینه که چرا ما وظیفه‌مون رو انجام ندادیم و اون مواظبت لازم رو نداشتیم. انسان باید نسبت به اعضا و جوارح خودش همین ویژگی رو داشته باشه، و یادمون باشه که اینها اون شیطنت‌های خاص خودشون رو دارن. این کلمه دقیق، این کلمه ببینید، و ان انت ترکتها تضطرب فی حجابها، این کلمه تضطرب
مضطرب میشی
از اضطراب، بر اضطراب معانی گوناگونی داره، اینجا به معنای همون جنبیدن‌های خطرناکه، همون جنب و جوش‌های خطرناک که میره از یه دفعه می‌بینید از حد خارج شده. حالا اینجا داشت الان پیش شما ایستاده بود، بچه داشت بازی می‌کرد، یه دفعه می‌بینید رفته کنار اون خطر،
الان که بیفته از خشیت خدا گریه می‌کرد، اما یک دفعه
یه لحظه می‌بینید در معرض اون خطره، لذا مراقبت می‌خواد. خب من همینجا این بحث رو نگه می‌دارم با یک جمع‌بندی، بعد بریم سراغ اون نکته‌هایی که می‌خوام خدمت عزیزانم تقدیم کنم. این پس متن رساله حقوق بود، ملاحظه کردن عزیزان ما. از اینجا یه نکته جالبی من استفاده می‌کنم، و اون نکته جالب عبارت است از این که در حق و صوم امام سجاد علیه السلام در واقع دارن ما رو بر می‌گردونن به کل حقوق اعضا. دقت فرمودید چقدر جالب؟ یعنی صیام و روزه یک کمک بسیار بزرگ هست برای شما که بتونید به وسیله این از اعضا و جوارح خودتون مراقبت کنید و اونا رو کمک بکنید که حقشون ادا بشه. شما یادتونه مثلا حق البصر، داشتیم راجع به حق چشم صحبت میکردیم، اولین حقش این بود که این باید از محرمات حفظ بشه، از نگاه حرام باید حفاظتش کنید. تا می اومدیم سراغ زبان، میفهمیدن اولین حقش اینه که از گفتار ناپسند و گفته های حرام باید حفاظت بشه. راجع به گوش همینطور و سایر اعضا و جواره. اینجا امام علیه السلام یک نسبتی برقرار میکنن بین حق الصوم و حقوق اعضا که قبلا به تفصیل بیان فرمودن، بین اینها ارتباط میدن و در واقع دارن به ما یادآوری میکنن که شما میتونید با کمک گرفتن از روزه که استعینوا بالصبر و الصلاة رو یادتونه معنی میکردیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، یکی از معانی صبر که در روایات ما بهش اشاره شده، یکی از مصادیق برجستش روزه بود دیگه، صبر ترجمه شده بود به روزه. استعینوا بالصبر یعنی از روزه هم کمک بگیرید. انسان میتونه همچنان که از نماز کمک میگیره با توضیحاتی که عرض کردیم، میتونه از روزه کمک بگیره برای اینکه حقوق اعضا و جوارحش رو ادا کنه و اونها رو تحت نظم الهی قرار بده. اون نظم الهی یک واژه است که در ذات روزه وجود داره، اون کلمه عبارت است از تقوا و این آیه کریمه که عزیزانمون این ایام هم خوندند و زیاد شنیدن، 183 سوره مبارکه بقره که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ما دوست داریم با اجازه شما این آیه رو با صدای یکی از قراء خوبمون بشنویم. بریم محضر قرآن کریم، آیه 183 سوره بقره، فضای جلسه یاد خدا نورانی بشه انشالله. برمیگردیم و ادامه بحث رو خواهیم داشت انشالله. ما یک بخش هم امروز خواهیم داشت، توکل به خدا، بخشی از پیام های شما رو، بخشی از پیامک هایی که به 3724 ارسال فرمودید رو انشالله توی بخش بعدی که ایستگاه رسانه‌ای خواهیم داشت تقدیم حضورتون میکنیم. پس منتظر پیام های شما هم هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا
اللهم صل على محمد.
قبول باشه طاعات و عباداتتون و جدا محتاج دعای شما هستیم تو این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان. در خدمت جناب حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا فرمودید که بریم سراغ آیه 183 سوره بقره.
خب فیض هم بردن عزیزانمون و شنیدن آیه نورانی رو. ببینید در متن این آیه کریمه همین رازی که در روزه نهفته است رو خداوند تبارک و تعالی افشا میکنه و اون دلیل اصلی وجوب روزه، کتب علیکم الصیام، خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا. کتب هم جزء اون واژه هایی است که عالی ترین سطح وجوب رو نشون میده، یعنی خیلی محکمه، کتب نوشته شده برای شما دیگه،
قطعی شده،
قطعیه، برو برگرد نداره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و بلا فاصله این یاداوری که روزه در همه امت ها پیش از شما واجب بوده و جاری بوده، حالا کیفیت متفاوت بوده اما اصل روزه همیشه وجود داشته. معلوم میشه که چاره‌ای برای
یک
انسان،
ممنوعیتی از یک سری چیزها وجود داشته.
بله، یعنی چاره‌ای برای انسان نیست، برای اینکه بتونه مدارج قرب رو طی بکنه، برای اینکه بتونه به وجود خودش رو به نظم الهی در بیاره و به طاعت پروردگار متعال در بیاره، چاره‌ای نیست که از روزه کمک بگیره. این هم اختصاص به مسلمان‌ها نداره، مسیحی‌ها هم همینطور، یهودی هم همینطور، سایر ادیان پیش از این هم همینطور. هر پیامبری اومده ظاهرا روزه رو هم همراه خودش آورده. این البته یه شوخی هم میکنن دیگه، میگن که حالا چون امسال یه مقدار هوا هم گرم بوده و تو تابستان هم بوده، روزه خیلی خوبی رو عزیزانمون تجربه کردن،
روزه پر اجری رو به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
تجربه کردن که نوش جونشون باشه اون پاداش های الهی. خب این میگن که مثل این که اینجا خدای متعال داره دلداری میده، ملازم فهم میگه کتب کما کتب الذین من قبلکم، یعنی این فقط مال شما نیست، دیگران هم به همین مسئله مبتلا بودن.
که بیمار میشه ما میریم سراغش، میگیم آره فلانی هم این فلانی مشکل داشت که از احتمالاً درد او کم کنیم،
به شوخی دیگه. در حالی که اینجا نه، مسئله اهمیته، یعنی ریشه تاریخی و اون سابقه و استمرار وجوب حکایت از اوج اهمیت و نقش روزه در کمال، در رشد، در شکفتگی، در به بار نشستن استعدادهای فطری انسانه. داره از این مسئله خدای متعال پرده برداره. حالا اون شوخی رو ما مطرح کردیم ضمن لعلکم تتقون. خب این فلسفه وجوب روزه چیه؟ در نهاد روزه با این کیفیت خاصی که بر ما واجب شده چه رازی نهفته است؟ یعنی میخواد ما رو به کجا برسونه؟ و اون میخواد شما رو به تقوا برسونه. لعلکم تتقون، مسئله اینه که شما حریم خدای متعال رو بشناسید و رعایت بکنید. حریم شناسی و حریم داری که معنای تقواست، در واقع این فلسفه روزه است. روزه میخواد شما رو برسونه به شناخت مرزها و رعایت مرزها، مرزهای الهی. البته ظریفترش همونی بود که در خطبه شعبانیه مطرح شد، اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و آله اجمعین سوال فرمود، در اونجا سوال کردن ازش، فرمودن ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بعد از اینکه حضرت همه اون فهرست طولانی کارهایی که باید در این ماه انجام بشه همه رو مطرح فرمودن، خود امیرالمومنین علیه السلام میفرمان فقم تو و قلت، من برخواستم، اجازه گرفتم و این سوال رو مطرح کردم که برترین اعمال حالا کدومه از این فهرست طولانی، و پاسخ یک کلمه بود، الورع ام محارم الله عز وجل. این پاسخ پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. حضرت فرمودن افضل اعمال در ماه مبارک رمضان ورعه، از یعنی فاصله گرفت، ورع اینجوری معنا میشه، ورع معنای دیگر تقواست، با این ملاحظه که فاصله گرفتن از مرزها. ببینید وقت شما به مرز نزدیکی ولی ازش عبور نمی‌کنی. یه وقتی که نه، با فاصله از اون مرز حرکت می‌کنی، از قرقها، از قرقهای الهی که محرمات قرقها هستند، هر چیزی رو خدای متعال حرام کرده باشه، همون آتشه، اون قرقه. خب انسان مؤمن خردمند به این منطقه خطر نزدیک نمیشه. این میشه ورع، که به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله در اون بیان نورانی این کلمه لعلکم تتقون رو برای ما باز کردن و توضیح دادن. اون محصول روزداری ما باید این باشه که ما به تقوا برسیم. خب حالا از همینجا من بلافاصله با اجازتون میرم سراغ این نکته که چه اتفاقی می در روزه میفته که یک چنین برکاتی رو داره. اتفاقی که میفته عبارت است از این که ما رو میبره به میدان کشتی و مبارزه ما نفس، یعنی ما رو وارد چالش میکنه که ما با نفس درگیر میشیم. مثلا کاری که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته به طور خاص اینه، و به طور عام در همه روزه، چه در ماه مبارک رمضان چه در غیر ماه مبارک رمضان، این اتفاق میفته. و اون این که شما نفس رو میخواید، به تعبیر جوانای گلمون، میخواید حالشو بگیرید. و انسان فقط از طریق حالگیری نفسه که میتونه به مقصد برسه، هیچ راه دیگه وجود نداره. یعنی شما فقط با حالگیری از نفسه که میتونید بهش مسلط بشید، و الا اگر رها کنید همون شیطنت هاست و همون خطر هاست، کار دست انسان میده. خب اینجا برای اینکه انسان بتونه مدیریت کنه بر اعضا و جوارحش، روزه میاد به کمک. یه کمک ظاهری داره، یه کمک باطنی داره روزه به ما، برای اینکه بتونیم نفسمون رو مهار کنیم و در اون مرزها و قرقهای الهی حفاظتش کنیم. خیلی به ما کمک میکنه و کمکش هم همینه، ظاهری کمک میکنه، میگه خب تشنته، آبم اینجاست، آب خونکی هم هست، اما خبری نیست. نفس میطلبه، اما شما بهش جواب منفی میدید، میگید نه. از اول صبح تا غروب بهش میگید نه. گرسنه‌ش، غذا میخواد، چند ساعت غذا نخورده، اما میگید نه. مثلا توی روزهای بلند هم باشه بیشتر خودشو نشون میده. یا بعضی از عزیزان ما که توی فعالیت‌های بدنی هم هستن، کار اونها خیلی از این جهت سخت‌تر و دشوارتره. برای ماها خیلی قابل تصور نیست. من گاهی فکر میکنم این عزیزانی که فعالیت‌های بدنی دارن، یعنی جنس کارشون اینجوریه، گاهی اینا رو میبینم
کشاورزن،
به حالشون واقعا حسرت میخورن،
نانوا هستن،
که میگم خوش به سعادتشون که این شخص تونسته با این حال این روزه رو گرفته، مشغول فعالیتش هم هست
و اجر اون با مقابل مقایسه نیست.
چه کار میخواد بکنه خدا با این که رعایت کرده فرمان خداوند رو؟ خوش به سعادتشون که به حمدالله این ماه رو بهره‌مند شدن. خب ببینید، این در واقع به نفسش میگه نه. این نه گفتن به نفس و مخالفت با نفس در واقع به ما این امکان رو میده که به نفسمون مسلط بشیم و مدیریتش رو بتونیم به دست بگیریم. این امکانی است که در روزه برای ما فراهم میشه به جهت ظاهری. اینکه لعلکم تتقون اینه دیگه، شما این قدرت رو پیدا کردی و این توان رو پیدا کردی که به درخواست‌های زیادی او، حالا بگی نه. وقتی به درخواست‌های طبیعی او بر اساس فرمان خدا میگی نه، درخواست طبیعیش گشنشه، غذا میخواد، چیز بدی نخواسته، یا آب میخواد، این امکان برای شما فراهم میشه که به درخواست‌های غیر طبیعی او که عبور از مرز هاست و مبتلا شدن به گناه و معصیت، بتونید بهش مسلط بشید. این میشه به جهت ظاهری کمکی که روزه به ما میرسونه. از نظر باطنی پس این خلاصه جوع و آتش، این گشنگی و خلاصه تشنگی
یک اردوی تدارکاتی است که آفرین. بدن میسازه، بدن رو میسازه، مثل ورزشکارای عزیزمون.
بله بله.
که میرن یک شرایط سختی رو تحمل میکنن،
تحمل میکنن
که بتونن شرایط مسابقه موفق ظاهر بشن و پیروز بشن،
بتونه پس مسلط بشید به خودشون. و ما هم اصلا راهی جز این تسلطه نداریم برای اطاعت پروردگار متعال که به خودمون مسلط بشه.
من قبل از اینکه اثر باطنی رو بخواید بفرمایید، میخوام یه سوالی بپرسم با اجازهتون. چند تا از پیام‌های مردم رو ببینیم
دخل.
برگردیم راجع به همین اثر غیر باطنی، یعنی اثر جسمی و اثر فیزیکی از شما میخوام. سوال خیلی کوچیک که فکر میکنم تو نظرات مردم هم هست. با ما همراه باشید. تعدادی از پیام‌های شماست که به 30724 محبت کردید و ارسال فرمودید. قبول باشه طاعات و عباداتتون. بخش پایانی برنامه یاد خدا، آخرین یاد خدایی که در ماه مبارک رمضان خدمت حاجی آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. انشالله از جلسه آینده که حالا نمیدونم روز عید فطر ما خدمت شما خواهیم بود یا نه، اما خلاصه بعد از ماه مبارک رمضان ما از ساعت 19 طبق معمول، طبق قبل و البته سالگرد دو سالگی برنامه یاد خدا هم هست. حالا همین الان هم میخوام خواهش کنم که هر عزیزی، هر نظری و هر تبریکی که علاقمند هست، یاد خدا برنامه شماست و ما هم نماینده ای هستیم از شما و نظرات شما میتونیم برنامه رو هدایت کنه، حتما برای ما ارسال بفرمایید. حاج آقای حاج علی اکبری فرمودن روزه یک اثر جسمی و فیزیکی داره و یک اثر باطنی داره. اثر جسمی رو فرمودن که قرار ما، حالا تعبیرشون اینطور بود، حال نفس رو بگیریم، نفس رو منع کنیم از حتی یک سری حلال ها توی مقطعی، یک اردوی آمادگی بگذاریم که تو جایی که ممکنه به خطا بیفته این آمادگی ها باعث بشه از حرام خیلی راحت بتونه انشالله دوری کنه. میخوام اینو بپرسم، شاید الان جوانی، نوجوانی و یا پیرمردی مثل ما این سوال تو ذهنش پیش بیاد که آقا این چه دینیست، دین اسلام که توصیه میکنه به حالگیری نفس؟ آیا این رو نمیشه تعبیر به خود آزاری کرد؟ شما میگید حلال آب خوردن، حلال غذای حلال دیگه، فرمودید که یک ماه نخورید.
خب ببینید این کاملا در یسره، در عسر اصلا نیست. یعنی دین کاملا هماهنگ، چون خالق ماست دیگه، خدای متعال اونی که برای ما وضع کرده، قصد اذیت آزار ما رو که نداره. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نمیخواد ما رو به درد سر بندازه. نه، یک بسته برنامه‌ایه کاملا هماهنگ با ظرفیت‌ها و توان ماست. لذا اگر یک کسی بیمار شد ازش برداشته میشه، کسی براش غیر قابل تحمل باشه به خاطر پیری، ضعف و امثال اینها، دیدید دیگه، بالاخره در احکام فقهی اون روزه ازش برداشته میشه. ولی طبع روزه کاملا هماهنگ با توانمندی ماست. ولی بچه کودکان، دختر کوچولوهای مثلا 10 ساله 11 ساله ما دارن روزه میگیرن، به خوبی روزه میگیرن، از عهدش هم برمیان، هیچ مشکلی هم براشون فراهم نمیشه. که تازه حتی اون پیشنهاد عادی باعث صحت هم میشه که فان صوم و تصحو، پا پالایش میکنه، بدن رو اصلا بروز میکنه، که حالا اون بحثای فنی داره که باید فیزیولوژیست ها و اطباء و امثال اینا درباره صحبت کنن. اما من از این منظر داشتم این نکته رو خدمتون عرض میکردم که ببینید روزه با همین روزه فقهی که بالاخره مرحله اول روزه محسوب میشه، که نخوردن و نیاشامیدن و اجتناب از مبتلات روزه و همچنین چیزی که در رساله های شهر بالاخره توضیح المسائل برای ما مطرح کردن که بعد از این فهرست اجتناب بکنیم. خب ببینید اینجا در واقع مدد اولش برای تقوا، برای رشد، برای شکفتن عبارت است از این که به ما کمک به حسب ظاهر عرض کردم به ما کمک میکنه که ما به نفسمون مسلط بشیم. یعنی اینه دیگه، یعنی به شما این امکان رو میده که نفس رو مدیریت کنید. در حقیقت دقیقا کلمه مدیریته، بهش اشراف پیدا میکنید، کاملا تحت امر شما قرار میگیره، تحت برنامه شما قرار میگیره، جلوی اون شیطنت ها و بازیگوشی های خطرناک رو میگیرید، میاریدش توی منطقه امن قرار میدید. همونطور که امام علیه السلام فرمودن شما میگذاریدش توی اون خیمه، توی اون محیط امن و توی اون چارچوبی که براش معین شده. از نظر باطنی البته حرفای دیگه ای هست، به این چیزایی که از جهت ظاهری است غیر قابل تصوره. حتی مثلا اینکه خود این گشنگیه چه آثار عجیبی از نظر فکری برای ما داره، چه آثار عجیبی از جهت صفای دل برای ما داره. برای نفهمید اونا دیگه حالا حرفای دیگه ایست برای خودش. اصلا میگن این تولید حکمت میکنه در انسان، حکمت میاره، زمینه شکوفایی عقل رو فراهم میکنه. اینا به حسب ظاهر. اما از جهت باطن چی؟ از نظر باطن نکته کلیدی اینه که شما در حال روزه بدون اینکه کسی هم متوجه بشه، چون وقتی انسان روزه داره کسی متوجه نمیشه، جز عبادات آشکار نیست، چون ترک دیگه، عبادت نهانیه، نهانیه نهانیه، کاملا شخصیه. یعنی هیچ کس نمیتونه متوجه بشه که شما مثلا روزه ندارید یا روزه دارید. خیلی جالبه. با این فرض شما بین خودتون و خودتون و خودتون و خدای خودتون در اون راز پنهانی شخصیتی که دارید به خاطر فرمان او و به خاطر خواست او نیت میکنید، بر اساس برنامه‌ای که خدا متعال براتون تهیه کرده تسلیم برنامه الهی میشید و با نیت راضی کردن خدا متعال و عمل به فرمان حضرت حق، کاری هم ندارید که اصلا این فرمان خاصیتی داره یا نداره. یعنی اصلا دیگه وارد اون بحثا نمیشیم، یه مرحله بالاتریست، باطنیشو عرض میکنم. فقط میگید به خاطر اینکه خدا خواسته
و دوست دارم خدا رو
راضی کنم. همینه دیگه، مولای منه، مالک منه، مالک منه،
وقتی دلم میخواد خوشحال کنم
میخوام، از من اینجوری خواسته. بین خودتون و خودتون، چون میخواید به اون چه که خدای متعال فرمان داده عمل کنید و عمل میکنید، این عمل شما هم کاملا سریه، درونیه، باطنیه، بین خودتون و اوست، میشه یک راز پنهانی بین عبد و خدای متعال. این عمل روزه شما یک اختصاص ویژه‌ای داره به خود حضرت حق، چنان که در یه روایت بسیار نورانی وجود داره که فرمود الصوم لی و انا اجزی به، البته من اجزا رو نمیگم که بالاتره، و انا اجزی به، من خودم به روزه پادارم، روزه مال منه، به خاطر همین جنبه مستوری و پنهانی و اخلاصی که درش هست. خلاصه کلام این که به این ترتیب شخص از رهگذر طاعت الهی میرسه به یک مرتبه بالایی از روشنایی و نورانیت که در طاعت الهی هست. جنبندی این که عزیزان ما هر مقداری توانسته باشن طبق این متن نورانی که از امام سجاد علیه السلام خوندیم، معلوم شد شرح اون آیه کریمه 183 سوره مبارکه بقره هست، در اون مسئله تقوا که رازی است که در روزه نهفته است، جنبندی این میشه که اگر ما بخوایم حق روزه رو ادا کنیم، حد اقلش و کمترین حدش اینه، یعنی اون کمترین حدش اینه که اعضا و جوارح ما از آنچه که خداوند نمی پسنده، چشم ما، گوش ما، دست ما، زبان ما، از آنچه که خداوند تعالی نمی پسنده، اینا رو حفاظت کنیم و نگهداری کنیم تا حق روزه ادا شده باشه.